با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از مذاکرات برای رفع تحریم تداوم رشد دورقمی تورم را نامطلوب خواند. صدها پناهجوی افغان در یک اردوگاه در زاهدان در وضعیتی بلا تکلیف به سر میبرند. و روسیه درخواست برزیل برای تحقیق در زمینه سقوط هواپیمای رئیس گروه واگنر و همراهانش را رد کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. این بخش خبری رو هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنونده باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت با حمایت از مذاکرات و درست خواندن آن گفت به موازات آن باید برای خنثا کردن تحریم ها تلاش کرد. آقای خامنه ای تلاش برای مبارزه با افزایش نرخ تورم که به رقم دقیق آن اشاره نکرده را یکی از شاخصه های این موضوع توصیف کرد.
دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی از اواخر سال گذشته انتشار آمارهای مربوط به تورم را متوقف کرده است، اما در یکی از آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها در تیر ماه امسال 66% اعلام شد که در مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی از اواخر سال گذشته انتشار آمارهای مربوط به تورم را متوقف کرده است، اما در یکی از آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها در تیر ماه امسال 66% اعلام شد که در مورد برخی از خوراکی‌ها بیشتر از این میزان است. این نهاد دولتی رشد قیمت مسکن و اجاره بها را تنها 38% گزارش داده بود که ناظران آن را بسیار بالاتر ارزیابی می‌کنند. رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گزارش داد که شماری از پناهجویان افغان در ایران در یک اردوگاه شهر زاهدان در وضعیت بلا تکلیف و ناگوار به سر می‌برند. برخی از این پناهجویان به رادیو آزادی گفتند که هنوز از روند استرداد آنها به افغانستان خبری نیست و آنان مجبورند گرسنگی و تشنگی در هوای گرم این منطقه را تحمل کنند. یک پناهجوی زن افغان که باردار است به رادیو آزادی گفته است که دسترسی به آب، غذا یا خدمات بهداشتی در این اردوگاه وجود ندارد و مشخص نیست چه تاریخی قرار است به افغانستان بازگردند. او شمار افغانهای این کمپ در زاهدان را حدود 500 نفر اعلام کرده است. روسیه روز چهارشنبه به برزیل اطلاع داد که درباره سقوط هواپیمای رئیس گروه مزدوران واگنر و همراهانش تحقیق خواهد کرد. هواپیمای شخصی یوگنی پریگوژین ساخت برزیل بود و نهاد نظارتی این کشور در زمینه هوانوردی به روسیه اطلاع داده بود که برای پیشرفت امنیت هوایی آماده پیوستن به تحقیق در این زمینه است. یوگنی پریگوژین، دو معاون ارشد او و 4 محافظ آنها از جمله 10 سرنشین هواپیمایی بودند که هفته گذشته بر فراز مسکو سقوط کرد. آقای پریگوژین دو ماه پس از یک شورش کوتاه مدت علیه کرملین در این سانحه هوایی کشته شد و روز سه‌شنبه به همراه سایر سرنشینان هواپیما تحت تدابیر شدید امنیتی در مسکو به خاک سپرده شد. دولت روسیه هر گونه دست داشتن در سانحه هوایی را رد می‌کند. روز گذشته و همزمان با روز جهانی مبارزه با آزمایش‌های هسته‌ای 193 کشور عضو سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک گرد هم آمدند. در این نشست آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بر تلاش برای رسیدن به ممنوعیتی الزام‌آور و قانونی برای آزمایش‌های هسته‌ای تأکید کرد. در ارتباط با این خبر گزارشی رو بشنوید از اردشیر طیبی.
دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داد که افزایش نگران کننده بی‌اعتمادی و تفرقه در جهان همزمان با تلاش برخی کشورها برای بهبود دقت و قدرت تخریب تسلیحات هسته‌ای جهان را به نابودی خواهد کشاند. آنتونیو گوترش در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی مبارزه با آزمایش‌های هسته‌ای منتشر کرده گفت که با وجود نزدیک به 13,000 سلاح هسته‌ای در جهان، ممنوعیتی الزام‌آور و قانونی برای آزمایش‌های هسته‌ای گامی اساسی در تلاش برای جهانی آری از سلاح‌های هسته‌ای است. پیمان منع جامعه آزمایش‌های هسته‌ای تاکنون توسط 178 کشور تصویب شده است، اما برای اجرایی شدن لازم است توسط 8 کشور ایران، آمریکا، هند، مصر، چین، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل نیز تصویب شود. این 8 کشور تاکنون نشانه‌ای از تمایل خود برای تصویب این پیمان نشان ندادند. حیدر علی بلوچی دیپلمات جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نشست اخیر مجمع عمومی این سازمان گفت که ایران نیز در ناامیدی کشورهای غیر هسته‌ای در برابر تأخیر در پایان آزمایش‌های هسته‌ای شریک است، اما او اشاره‌ای به عزم ایران برای تصویب پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای نکرد. ایزومی ناکامیتسو رئیس خلع سلاح سازمان ملل متحد نیز در این نشست نسبت به خطرات فزاینده هسته‌ای هشدار داد و گفت که دستاوردهای حاصل شده در خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه که در طی 3 دهه اخیر به دست آمده در تهدید از دست رفتن هستند. یوکا برانت سفیر هلند در سازمان ملل متحد نیز به نمایندگی از 28 کشور عمدتاً غربی بر اهمیت و فوریت اجرایی شدن این معاهده تاکید کرد. او همچنین 6 آزمایش هسته‌ای کره شمالی از سال 2006 تا کنون را به شدت محکوم کرد و نگرانی عمیق خود را از تلاش‌های پیونگیانگ برای 7th آزمایش هسته‌ای ابراز کرد. کره شمالی تنها کشور جهان است که در قرن 21 آزمایش‌های هسته‌ای انجام داده است. پس از انفجار اولین بمب اتمی در جهان در سال 1945، دست کم 8 کشور جهان در مجموع 2056 آزمایش هسته‌ای را انجام دادند که حدود 1/4 آنها در جو زمین انجام شده و آثار مخربی بر محیط زیست بشر بر جای گذاشته است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
ما که نبودیم. نظام شروع کرد به پاکسازی دانشگاه‌ها از استاد و دانشجوی معترض.
آفرین، آفرین.
مهدی یراحی خوند روسری تو در بیار و بازداشت شد.
اشتمان نترس برات بوسه اعتراف کن.
قبل از بازداشت توییت کرد من کابوس این قاضی‌ام. خانمای تیم ملی مویتای با حضور بیهجاب در مسابقات با زانو رفتن تو صورت نظام. یک آخوند موبایل قاب در فنلاند یافت شد. جمهوری اسلامی به بریکس پیوست و مشبرام یه متن بدون غلط اضافه تا آخر خون.
خلاص.
رونالدو و نیمار قرار شد تو لیگ قهرمانان آسیا با تیمای ایرانی بازی کنن. شما این هفته چی دیدید و شنیدید که میخواید برای ما تعریف کنید؟ ایستگاه فردا رو ساعت 8 شب چهارشنبه و پنجشنبه 8 و 9 شهریور ماه از رادیو فردا بشنوید.
منوچهر بیبیان بنیانگذار و تهیه کننده شرکت آپولون و فرآورده‌های دیگری مثل آرگامان و جهان موزیک در لس آنجلس درگذشت. آقای بیبیان سالها پیش برای اینکه خودش گفته بود راهی برای یک موسیقی تازه با خوانندگانی متفاوت رو آغاز کنه، آپولون رو تأسیس کرد. در این باره گفتگویی رو داشتم با مهدی زکایی، سردبیر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس.
آقای منوچهر بیبیان به اتفاق برادرشون منصور بیبیان، اینا با هم در ایران شروع کردن در سالهای دور. من فکر میکنم پیشگامتر بود آقای مروچه خان بیبیان، به این صورت که اومد و اولین کاری که کرد مسئله حقوق مؤلف و مصنف بود. یعنی تا اون موقع اصلا معنایی نداشت این مسئله که کسی از حقوق شعرا و آهنگسازا و خواننده ها و حتی تولید کننده ها حمایتی بکنه. این خود به خود خیلی قدم بزرگی بود برای این کسایی که در این حرفه بودن. خیلی موثر بود این کار و همون موقع بود که ایشون و برادرشون در دادگستری، هر روز من به عنوان خبرنگار اونجا بودم، اینا افرادی رو که قاچاق نوار میکردن و میابودن اونجا و به دادگاه معرفی میکردن. چون اون موقع که این کار ایشون شروع کرد زمانی بود که در تمام نقاط اطراف لاله‌زار، خود لاله‌زار، آدم‌ها دستفروش‌ها قاچاق نوار می‌کردن، می‌فروختن به قیمت‌های خیلی ارزان.
یعنی آقای زکایی، آقای بیبیان، منوچهر بیبیان، میشه گفت که اولین کمپانی به شکل اون چیزی که الان ما مثلا در دنیا می‌بینیم رو شکل دادن تو ایران که همون آپولون بود، درسته؟
همون موقع ایشون شروع کردن، اولین کمپانی رسمی تولید موسیقی، حمایت از هنرمند، خرید آهنگ و شعر و به اصطلاح تولیدش و بعد حق و حقوقی برای خواننده در نظر بگیرن، حتی خواننده بیارن معرفی کنن، همه اینا رو اون کمپانی آپولون شروع کرد. البته اون موقع مثلا آقای وارسان آمارسیان هم یه کمپانی دیگه داشتن، آهنگ روزون هم در یه زاویه دیگه کار میکردن، ولی آقای بیبیان از این زاویه رفت جلو.
فرق مثلا آقای بیبیان و کمپانی آپولون که بعدها خب ما که حالا نسل بعد از انقلاب بودیم بخشی از این کاست ها رو میدیدیم که مثلا روش خورده جهان موزیک که اون هم وابسته به آقای بیبیان بود، فرق خودش رو در چی نشون میداد؟ یعنی تولیداتش رو وقتی شما نگاه میکنید و اون زمان بررسی میکنید، تولیداتی که آقای بیبیان به سمتش میرفت یا موسیقی رو که دنبال میکرد بیشتر در چه قالبی بود؟
من فکر کنم آقای بیبیان ابتدا نظرش بر موسیقی کلاسیک و سنتی بود ابتدا، ولی بعد به مرور خواننده‌های به اصطلاح جوان‌تر اومدن، مدرن اومدن، کسایی اومدن که به اصطلاح مثل فرهاد و بدون فروغی و کوروش یغمایی و اینا، خب اینا کم کم وقت وارد میدان شدن، اون کمپانی حتی به اینا بسیار کمک کرد، یعنی در معرفیشون خیلی نقش خیلی بزرگی داشت. تلویزیون تو برنامه‌ای که داشت یه نقش دیگه داشت، ولی رادیو زیاد به مسائل خواننده‌های مدرن و جدید اینا نمی‌پرداخت. و فکر کنم بیبیان خیلی نقش مهمی داشت در معرفی اینجور خواننده‌ها و همچنین در تثبیت خواننده‌های مثل همیرا و معصی و هایده و امثال هم.
از سمت دیگه خب انقلاب که میشه، آقای بیبیان و کمپانیش کوچ میکنن به آمریکا. خیلی ها معتقدن که یهودیان به طور کل تأثیر بسیار عمیقی داشتن بر فرهنگ موسیقایی که در لس آنجلس شکل گرفت. آقای بیبیان چقدر تأثیرگذار بود در شکل دهی به این موسیقی که در سالهای بویژه ابتدایی انقلاب به داخل ایران می اومد و شنیده می شد؟
من فکر کنم موسیقی لس آنجلسی رو شاید یه نظری بی‌انصافی باشه در موردش که انواع اصلا موسیقی ها اینجا تولید میشد، از کلاسیک و سنتی گرفته تا محلی تا هرچی، ولی اصولا منوچهر بیبیان به دلیل برنامه تلویزیونی که روز یک شنبه ابتدا داشت یک ساعت در معرفی خواننده ها در تهیه موزیک ویدیو، چون یادم هست که کوروش بیبیان اون موقع اقدام کرده بود به تهیه موزیک ویدیوهای از خواننده های جوان مخصوصا و خواننده های قدیمی، اون خودش خیلی نقش داشت.
فعالیت های جنبی آقای بیبیان چی بود و در این سالها دیگه به هر حال سالهایی که دوران کهولت رو سپری میکردن بیشتر چه فعالیت هایی میکردن؟ آیا همچنان فعال بودن و همچنان در تولید موسیقی دستی داشتند یا دیگه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی که حاکم شد بر موسیقی ایران خارج از کشور، دست آقای بیبیان و افرادی مثل آقای بیبیان که تأثیرگذار بودند دیگه بسته تر شده بود؟
من فکر کنم یه نکته که خیلی روی زندگی آقای بیبیان میدونیم و پسرشون کوروش بیبیان تکیه کنیم، تهیه مصاحبه‌های بسیار بسیار جالب و مستند بود از چهره‌های معروف به اصطلاح قبل از انقلاب، دکتر امینی بگیرید، دکتر مدنی و خیلی های دیگه که معمولا اینا تنها در خود اون تلویزیون جامع جهان مصاحبه را کردن مفصل و بسیار مستند، که اینا رو به اصطلاح به صورت فارسی انگلیسی بکنم که بزرگترین آرشیوایی بود که در مورد مسائل سیاسی تهیه شد. من میتونم بگم یکی از کسایی که حالت پدر خواننده ها و موزیک ایرانی رو در اینجا ابتدا داشت، البته خب همونطور که خدمتتون گفتم بعدا کرتکس اومد، ترانه اومد، اینا اومدن شروع کردن و اینا خب جوانتر بودن و مدرنتر بودن، ولی آقای بیبیان در واقع میتونم بگم که به عنوان پدر این کار، به عنوان کمک کننده به خواننده هایی که اینجا روش کردن، طلوع کردن، به وجود اومدن در معرفی آهنگ ها و به صلاح حتی کمک کردن به ترانه سراها، آهنگسازا و چه در معرفیشون چه در تولید موسیقیشون و موزیک ویدیو را میتونم بگم که اولیناشون در همون جام جم تهیه شد و اینا هر دو تایشون نقش داشتن، خودش و پسرش کوروش، در تهیه موزیک ویدیوهایی که راه تازه باز شد برای خواننده های ایرانی که اینجا بودن.
چطور شد که در سالهای بعد دیگه جام جم و فعالیت‌های کلن آقای بیبیان رو به افول گذاشت؟ چون دیگه اونطوری دیده نمی‌شد این فعالیت‌ها، یعنی دلیلش رو شما می‌دونید که چی بود که دیگه اون فعالیت‌ها وجود نداشت؟
با اومدن تلویزیون 24 ساعته فراهون، یعنی من فکر کنم اون خودش بزرگترین لطمه رو به کمپانی‌ها زد در مورد به سال موسیقی تهیه نوار و سیدی و غیره، و به تلویزیون هایی که به سال بیشتر نقششون در حالت ارائه موسیقی بود و از هر گوشه تلویزیون هایی به شرطات ثبت شد و اونا اصلا بزرگترین لطمه رو به این سیستم دادن. من بکنم همون قبل شده کسای مثل آقای بیبیانی مداره درسرد بشن و کم کم به صلاح از میدون این کار خودشون بکشن کنار.
مهدی زکایی بود، سپاسگزارم با ما همراه بودید.